سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با اپیزود جدیدی از مجموعه مقاله خوانی از یوتیوکست خدمتتون هستم. تو این مجموعه ما قصد داریم روزانه یک مقاله تحلیل اقتصادی و یا تحلیل ژئوپلیتیکی رو به صورت بوس خدمتتون ارائه بدیم. قبل از اینکه برم سراغ مقاله امروز، ممنون میشم اگر ما رو در کست باکس و یا اپل پادکست دنبال کنید و اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید، اونها رو با ما به اشتراک بذارید. مقاله‌ای که امروز خدمتتون آوردم رو از وبسایت اکونومیست گرفتم و عنوانش هست جنگ ایران یک واقعیت تازه را فاش کرد. چین قدرت نفتی جدید جهان. تا همین چند وقت پیش وقتی صحبت از قدرت در بازار نفت می‌شد، همه نگاه‌ها به سمت اوپک بود. عربستان، امارات و چند تولید کننده بزرگ دیگه که با کم و زیاد کردن عرضه میتونستن قیمت نفت رو بالا پایین کنن. اما حالا یک بازیگر جدید وارد میدان شده، بازیگری که حتی یک بشکه نفت هم لازم نیست تولید کنه تا روی قیمت جهانی نفت اثر بذاره، یعنی چین. چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان نشون داده که میتونه با کم کردن خرید، مصرف و حتی صادرات فرآورده‌های نفتی بازار جهانی رو تحت تاثیر قرار بده. در جریان جنگ ایران وقتی همه منتظر بودن قیمت نفت به 150 دلار برسه، چین واردات نفت خامش رو روزانه 5.5 میلیون بشکه کاهش داد. تصمیمی که طبق برآوردها میتونست بیش از 30 دلار از قیمت هر بشکه نفت کم کنه. اما سوال اصلی اینجاست، چین دقیقاً چطور این کار رو انجام داد؟ آیا پکن واقعاً به اوپک جدید تبدیل شده؟ توی این اپیزود میخوایم ببینیم چین چطور بدون اینکه تولید کننده بزرگ نفت باشه، تونسته به یکی از قدرتمندترین بازیگران بازار جهانی نفت تبدیل بشه. اما چرا نفت با وجود جنگ ایران به 150 دلار نرسید؟ چین چطور 5.5 میلیون بشکه از تقاضای روزانه نفتش رو کم کرد؟ چین چقدر نفت در ذخایر خودش داره؟ آیا چین واقعا میتونه جای اوپک رو بگیره؟ چین چطور بدون کاهش شدید رشد اقتصادی مصرف نفت رو پایین آورد؟ این کاهش تقاضا تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟ اگه ذخایر چین تموم بشه چه اتفاقی برای بازار نفت میفته؟ اوپک آیا باید از قدرت نفتی چین بترسه؟ اینها سوالاتیه که قراره توی این مقاله پاسخشون رو داشته باشیم. این مقاله با یک جمله خیلی مهم شروع میشه. اوپک رو فراموش کنید. حالا حزب کمونیست چینه که نبض بازار نفت رو در دست داره. جنگ ایران بزرگترین شوک عرضه در تاریخ بازار نفت رو رقم زده. اما با وجود اینکه در مقاطعی درگیری‌ها به اوج خودش رسید، قیمت نفت هیچ وقت به 150 دلار در هر بشکه نرسید. عددی که خیلی از تحلیلگران در ابتدای جنگ پیش بینی می‌کردن. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ خیلی زود بعد از اینکه حملات ایران عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو عملاً غیر ممکن کرد و حدود 14 میلیون بشکه نفت در روز داخل خلیج فارس گیر افتاد، کشورهای نفتی مثل امارات و عربستان وارد عمل شدند. اونها حدود 5 میلیون بشکه در روز نفت رو از مسیر خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز رو دور می‌زدند عبور دادند. در آمریکا و ژاپن هم دولت‌ها رکورد 2 میلیون بشکه در روز رو از ذخایر اضطراری نفت رو وارد بازار کردند. کشورهای فقیرتر هم با سهمیه بندی و محدود کردن مصرف بخشی از تقاضا رو کاهش دادن. اما حتی این اقدامات هم به تنهایی نمیتونست جلوی یک فاجعه بزرگ رو بگیره. اینجا پای تصمیم‌هایی به میان میاد که خیلی آروم و بی سر صدا در یک پایتخت دیگه گرفته شد، یعنی پکن. چین بین فوریه تا ماه ژوئن واردات نفت خامش رو تقریبا نصف کرد، یعنی حدود 5.5 میلیون بشکه در روز کمتر نفت خرید. به گفته کارشناسان همین کاهش تقاضا احتمالاً باعث شد قیمت نفت برنت که معیار اصلی قیمت نفت در بازار جهانیه حداقل 30 دلار پایین‌تر بمونه. برای اینکه بزرگی این عدد رو درک کنیم، کافی اون رو با دوران کرونا مقایسه کنیم. در زمان قرنطینه‌های کرونا، تقاضای جهانی نفت حدود 9 میلیون بشکه در روز سقوط کرد. یعنی کاهش خرید چین توی این دوره به تنهایی بیش از نیمی از افت تقاضای جهانی در اون دوران بوده. اما تفاوت بزرگ اینجاست. در دوران کرونا اقتصاد جهان وارد رکود شد، ولی این بار اقتصاد چین همچنان به رشد خودش ادامه داد. پس چین کمتر نفت خارجی نخرید چون اقتصادش ضعیف شده بود. چین عمدن خرید نفتش رو پایین آورد. همین توانایی برای روشن و خاموش کردن تقاضای نفت، اون هم با هزینه اقتصادی نسبتاً پایین، باعث شده بزرگترین وارد کننده نفت جهان بتونه روی قیمت نفت اثر بذاره. درست همون کاری که اوپک و متحدانش سالها از سمت عرضه انجام دادن. اوپک و متحدانش تقریباً نیمی از تولید نفت جهان رو در اختیار دارن و با کم و زیاد کردن تولید قیمت‌ها رو تحت تأثیر قرار میدن. اما حالا قدرت اوپک هم تا حدی تضعیف شده. از یک طرف امارات متحده عربی از این ائتلاف فاصله گرفته و ازش خارج شده و از طرف دیگه ظرفیت تولید اعضای باقی مونده در خلیج فارس تحت فشار قرار گرفته. در نتیجه قدرت چین در بازار نفت بیشتر شده. یکی از مدیران بازار نفت حرف جالبی زده. چین اوپک جدیده. اوپک حدود 4 دهه تلاش کرده با تعیین سهمیه تولید قیمت نفت رو بالا نگه داره. اما یک مشکل وجود داره. کشورهای مصرف کننده نفت معمولاً نمیتونن مثل تولید کنندگان تقاضا رو به راحتی کنترل کنن. چرا؟ چون سمت تقاضا خیلی پراکنده است. میلیون ها نفر، شرکت و کسب و کار هر کدوم جداگونه تصمیم میگیرن چقدر انرژی مصرف کنن. اما چین فرق داره. چین یک اقتصاد بزرگ و به شدت دولت محوره. بنابراین دولت میتونه با چند تصمیم متمرکز مصرف و واردات نفت رو تغییر بده. زمینی که اوپک پلاس برای تصمیم گیری باید بین 21 کشور به توافق برسه، اما توی چین برنامه‌ریزان دولتی میتونن خیلی سریع و یک طرفه با دستور رئیس جمهور چین یعنی شی جی پینگ سیاست جدیدی رو اجرا کنن. حالا بریم سر این مسئله که چین چطور بازار نفت رو کنترل میکنه. چین 3 اهرم اصلی در اختیار داره. اهرم اول ذخایر نفت. توی 12 ماه منتهی به اوایل سال 2026 زمانی که نگرانی از یک مازاد شدید نفتی باعث پایین اومدن قیمت‌ها شده بود، چین فرصت رو غنیمت شمرد و حدود 200 میلیون بشکه نفت ارزون خرید. این خریدها ذخایر نفت رو چین رو که از قبل هم حدود 1 میلیارد بشکه بود بیشتر کرد. معامله‌گران معتقدند خریدهای چین شاید پیش از شروع جنگ ایران به تنهایی 10 تا 20 دلار به قیمت جهانی هر بشکه نفت اضافه کرده باشه. فقط توی ماه فوریه چین روزانه 11.6 میلیون بشکه نفت وارد کرد. از این میزان احتمالاً حدود 1 میلیون بشکه در روز خرید اضافه بود. یعنی نفتی که چین واقعاً برای مصرف فوری به اون احتیاج نداشت و صرفاً برای پر کردن ذخایرش خریداری کرده بود. اما بعد از رسیدن آخرین محموله‌های نفتی از خلیج فارس در اواخر آوریل داستان برعکس شد. چین شروع کرد به مصرف کردن ذخایری که قبلاً جمع کرده بود. طبق داده‌های شرکت ورتکس تا ماه ژوئیه ذخایر چین حدود 70 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود. البته این رقم شامل نفتی که از مخازن شناور و ذخایر مخفی زیرزمینی برداشت شده نمیشه. اگه اونها رو هم حساب کنیم چین در این 3 ماه حدود 150 میلیون بشکه از ذخایرش رو مصرف کرده، یعنی حدود 1.5 میلیون بشکه در روز. بخش عمده این برداشت از ذخایر تجاری انجام شده، نه ذخایر استراتژیک. شرکت‌های پالایشی معمولاً باید نفتی رو که از ذخایر تجاری برداشت می‌کنن ظرف 1 ماه جایگزین کنن. اما چون خیلی از این شرکت‌ها دولتی هستن و دولت چین می‌تونه در شرایط خاص این ذخایر رو در اختیار بگیره، به نظر میرسه این بار استثنایی در نظر گرفته شده. پس اگه 1 میلیون بشکه در روز کاهش خرید برای ذخیره‌سازی رو با 1.5 میلیون بشکه در روز برداشت از ذخایر رو جمع کنیم، مدیریت ذخایر میتونه حدود 2.5 میلیون بشکه از کاهش 5.5 میلیون بشکه واردات روزانه چین رو توضیح بده. طبق برآورد ورتکس ها چین میتونست این روند رو حدود 4 ماه دیگه هم ادامه بده قبل از اینکه سطح ذخایر اونقدر پایین بیاد که مقامات پکن نگران بشن. اهرام دوم چین چیه؟ کنترل صادرات فرآورده‌های نفتی. کشور چین دومین قدرت بزرگ پالایشی جهانه و معمولاً مقداری زیادی سوخت به کشورهای همسایه آسیایی صادر می‌کنه. اما توی ماه مارس دولت به پالایشگاه‌های داخلی دستور داد قراردادهای جدید صادراتی رو متوقف کنن و حتی بخشی از قراردادهایی رو که قبلاً بسته شده بودن لغو کنن. در نتیجه بین ماه فوریه و آوریل صادرات فرآورده‌های نفتی چین تقریباً نصف شد و به حدود 430 هزار بشکه در روز رسید. در این بین حدود 180 هزار بشکه در روز سوخت جت هم قرار داشت. این کار باعث شد پالایشگاه چین روزانه حدود 1.2 دهم تا 1.8 دهم میلیون بشکه نفت خام کمتر مصرف کنند. اما چرا؟ چون وقتی چین صادرات سوخت رو کاهش بده، پالایشگاهش میتونن بخش بیشتری از تولید رو در داخل کشور مصرف کنن. از طرف دیگه نفت خامی که قبلا قرار بود برای تولید محصولات صادراتی استفاده بشه، میتونه صرف تولید محصولات حیاتی دیگه بشه که چین معمولا برای مصرف داخلی از کشورهای خلیج فارس وارد میکنه. از جمله این محصولات میتونیم به نفتا و LPG اشاره کنیم که مواد اولیه مهم صنعت پتروشیمی هستن. البته این سیاست برای پالایشگاه هزینه داره چون حاشیه سود صادرات معمولا بیشتر از فروش داخلیه. اما این هزینه چیزی نیست که حزب کمونیست چین نتونه تحمل کنه. اهرام سوم چین چیه؟ کاهش مصرف داخلی. اما ذخایر بالا و کاهش صادرات به تنهایی نمیتونن کاهش عجیب و غریب واردات نفت چین رو توضیح بدن. دولت چین یک اهرم سوم هم وارد بازی کرد. کاهش مصرف داخلی. توی ماه جوان پالایشگاه چین روزانه 2.7 میلیون بشکه کمتر از یک سال قبل نفت خام پالایش کردند. تولید بنزین 14% پایین اومد. تولید گازوئیل و سوخت جت هم هر کدوم 21% کاهش پیدا کردند. اگه کمی دقیق‌تر به زندگی روزمره مردم چین نگاه کنیم، این کاهش مصرف کاملا مشخصه. وقتی دولت اجازه داد قیمت سوخت بالا بره، خیلی از مردم در شهرها دیگه با ماشین شخصی به محل کار نرفتن. در عوض رفتن سراغ مترو، دوچرخه و تاکسی. تازه خیلی از تاکسی‌ها هم خودشون برقی‌اند. در تعطیلات یک هفته ماه می، میزان شارژ خودروهای برقی در بزرگراه‌های چین تقریبا 55% بیشتر از سال قبل شد. قطارها هم بخشی از تقاضایی رو که قبلا از طریق پروازهای داخلی تامین میشد جذب کردند چون تعداد پروازهای داخلی کاهش پیدا کرده بود. مقامات محلی حتی بعضی پروژه‌های عمرانی رو به تعویق انداختن تا مصرف گازوئیل پایین بیاد. به گفته یکی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی، چین در یکی دو ماه اول جنگ حدود 10% کمتر از سال قبل بنزین و نفت سفید مصرف کرده. حتی صنعت پتروشیمی چین هم خودش رو با شرایط وقف داده. صنعت پتروشیمی چین بزرگترین صنعت پتروشیمی جهانه و اون هم مجبور شده با شرایط جدید کنار بیاد. سال گذشته چین روزانه میلیون‌ها بشکه نفتا و LPG رو که بخش زیادی از اونها از کشورهای خلیج فارس میومد به محصولاتی مثل PVC یعنی لاستیک مصنوعی، نایلون و پلی‌استر تبدیل می‌کرد. این مواد در حجم بسیار زیادی در کارخانه‌های چینی مصرف می‌شن. اما حالا که دسترسی به مواد اولیه خلیج فارس محدود شده و دولت هم دستور داده سوخت در اولویت قرار بگیره، شرکت‌های پتروشیمی چین به سراغ روش‌های جایگزین رفتن. مثلا تلاش کردن بخشی از این پلیمرها رو به جای نفت و محصولات نفتی با استفاده از دوغال سنگ و اتان تولید کنن. اتان هم یک محصول گازیه که از فرایند پالایش نفت به دست میاد. در مجموع به نظر میرسه این ریاضت نفتی فعلا آسیب خیلی شدیدی به اقتصاد چین نزده. چرا؟ چون چین سالهاست با حمایت دولت روی انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل و نقل سبز سرمایه گذاری کرده. این سرمایه گذاری ها باعث شده سیستم انرژی چین انعطاف‌پذیرتر بشه. از طرف دیگه سالها رقابت شدید بین شرکت‌های چینی باعث شده در صنایع مثل پتروشیمی ظرفیت تولید بیش از نیاز بازار ایجاد بشه. در نتیجه چین ذخایر بزرگی از پلیمرها و محصولات مرتبط به اونها داره که هنوز به فروش نرفتن. این ذخایر مثل یک ضربه‌گیر عمل می‌کنن. به همین دلیل قیمت‌های تولیدکننده جهش نکرده و تورم مصرف کننده هم همچنان تحت کنترل باقی مونده. اقتصاد چین در سه ماهه دوم 4.3% رشد کرده. هرچند این ضعیف‌ترین رشد از اواخر سال 2022 بوده، اما دلیل اصلی اون بیشتر ضعف سرمایه‌گذاری و تبعات بحران بخش مسکنه، نه کمبود نفت. ضمن اینکه دولت چین هنوز میتونه از ذخایر استراتژیک نفت خودش هم استفاده کنه، ذخایری که طبق گفته کارشناسان تا الان دست نخورده باقی مونده. اما قدرت چین هم یک سقفی داره. با تمام این چیزایی که تا الان گفتم، ذخایر نفت خام، سوخت و مواد پتروشیمی چین هر چقدر هم بزرگ باشن نامحدود نیستن. یک توضیح کننده گفته که به تازگی محموله پلی‌اتیلن رو فروخته که از سال 2021 در انبارش مونده بوده. پس چین ذخایر زیادی داره، اما نمیتونه برای همیشه روی اونها حساب کنه. تفاوت مهم چین با اوپک هم همین جاست. اوپک در تئوری میتونه برای سالها تولید نفتش رو پایین نگه داره، اما چین نمیتونه برای همیشه واردات نفتش رو روزانه 5.5 میلیون بشکه پایین تر از سطح معمول نگه داره. بالاخره ذخایر تمام میشن و فشار روی اقتصاد افزایش پیدا میکنه. با این حال جنگ ایران یک واقعیت مهم رو به دنیا نشون داده. چین میتونه به تنهایی و برای چندین ماه بازار جهانی نفت رو تثبیت کنه و رهبران اوپک که حالا بیشتر از قبل دچار اختلاف و چند دستگی شدن، فقط میتونن آرزو کنن که همچین قدرتی رو در اختیار داشته باشن. بریم سراغ جنبندی این مقاله. در نهایت چیزی که جنگ ایران به بازار نفت نشون داد فقط یک شوک بزرگ در سمت عرضه نبود، بلکه پرده از یک تغییر مهم در موازنه قدرت بازار برداشت. سالها بود که همه می‌دونستیم اوپک با کم و زیاد کردن تولید نفت می‌تونه قیمت نفت رو جابجا کنه، اما الان چین نشون داده که یک کشور حتی بدون اینکه تولید کننده بزرگ نفت باشه می‌تونه با کنترل واردات، ذخایر، پالایش، صادرات و مصرف داخلی اثر مشابهی روی بازار بذاره. چین در این بحران روزانه میلیون‌ها بشکه کمتر نفت خرید و در نتیجه بخشی از فشاری رو که میتونست قیمت نفت رو به 150 دلار برسونه خنثی کرد. البته این به این معنی نیست که چین برای همیشه میتونه بازار نفت رو کنترل کنه. ذخایر محدودن و کاهش شدید واردات نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. اما یک چیز تغییر کرده. بازار نفت دیگه فقط بازی تولید کنندگان نیست. از این به بعد هر وقت درباره قیمت نفت صحبت می‌کنیم، باید علاوه بر اوپک و میزان تولید عربستان و بقیه کشورهای نفتی به یک سوال مهم هم نگاه کنیم. چین چقدر نفت می‌خواد؟ چون شاید قدرت تعیین کننده بعدی بازار نفت نه در چاه‌های نفت خلیج فارس، بلکه در تصمیم‌های پکن درباره میزان خرید و مصرف نفت باشه. و اگر این روند ادامه پیدا کنه، شاید واقعاً باید با نگاه متفاوتی به بازار نفت نگاه کنیم. اوپک همچنان عرضه رو کنترل میکنه، اما چین نشون داده که تقاضا هم میتونه یک سلاح قدرتمند باشه. این بود از مقاله امروز. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید.